عمر دارند: سلول‌های مغز، سلول‌های قلب، سلول‌های کبد، سلول‌های قوزک پاخ.
قوزک پا.
گزینه صحیح رو به 3881 پرمک بزنید و یا با شماره 22652104 تماس بگیرید. صفحه برنامه رادیوم رو یادتون نره دنبال بکنید: @RA.RADIUM با UM در انتهاش. با ما همراه باشید.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
مثلا اگه اینجوری چیز باشه میشه اپیژنتیک.
آره دیگه. اون مثل موتورخونه میمونه.
آها.
توی موتورخونه کدوم یکی از شیرها بازه؟
درسته. فهمید.
ممکنه که یه عالمه شیر هست، این در ژن ما وجود داره.
آها.
حالا اینکه کدوم شیرها باز باشه، کارکرد ژنتیکی ما تغییر میکنه. اینو بهش میگن اپیژنتیک.
میخوای به شنونده هم بگیم که اصلا ما داشتیم درباره چی صحبت میکردیم؟
ما داریم راجع به دنیای پر رمز و راز ژن‌ها صحبت میکنیم و خانم دکتر کیانا فرحی اینجا با ما هستند. داریم راجع به خلق و خو در وراثت یا وراثت در خلق و خو صحبت میکنیم. داستانمون به اینجا رسید که به نوعی میشه محتمل دونست که خلق و خوی ما بخش جدیش ریشه در ساختار ژنتیکی ما داره. حالا خانم دکتر، این ژن گاهی اوقات همه فکر میکنن که این خصوصیات وراثتی از پدر و مادر به ما میرسه، ولی ما میدونیم که دنیای ژن خیلی فراتر از این هاست. یعنی ممکنه که خلق و خوی من شبیه پدر بزرگم باشه، یا ترکیبی از مادر بزرگ مادریم و پدر بزرگ پدریم، ترکیبی از اینا، یا شاید تعداد بیشتری از خلق و خوها. ما میدونیم مثلا توی رنگ مو، رنگ چشم، توی اندام، قد و بالای فرد، میزان ریزش مو، تاسی، غیر تاسی، موی مجعد، نمیدونم موی صاف، اینا همه ژنتیکه که الزاماً در واقع از پدر مادر به ما میرسه، ولی الزاماً نمیتونیم رد اونها رو در پدر مادر ببینیم. چطوری میشه فهمید که یک نوزادی که به دنیا میاد از طریق نقشه ژنتیکیش خلق و خوش چیه؟ آیا همچین چیزی ممکنه رخ بده؟ ما الان میدونیم که میشه نقشه ژنتیکی انسان، ژنوم انسان رو در واقع روشن کرد. آیا با ژنوم انسان میشه در یک نوزاد حد زد که او در آینده که خواهد بود، چگونه خواهد بود؟
وقتی ما راجع به ژن حرف میزنیم، راجع به 10 سال، 100 سال، 1000 سال صحبت نمی کنیم. راجع به هزاران سال و میلیون ها سال داریم صحبت می کنیم. نقشه ژنتیکی حاصل روند تکامل در هزاران هزار ساله. در واقع اگر نگاه کنیم، روندی که بشر طی کرده تا به امروز روز رسیده باعث شده که محیط بر ژن تأثیر بذاره، محیط بر خلق و خو تأثیر بذاره. و هیچ وقت خلق و خوی کسانی که در قسمت صحرای آفریقا هستند مثل کسانی که مثلا در منطقه تبت هستند، کسانی که در صحراهای خشک کالاهاری هستند، یا کسانی که در سرزمین‌های یخبندان سیبری هستند نخواهد بود. هر منطقه جغرافیایی در طی هزاران سال افرادی رو در خودش پرورش داده با تأثیراتی که بر رفتار انسان‌ها گذاشته، و انسان‌ها این رفتار رو به دیگران منتقل کردن، باعث شده که انسان‌ها در واقع رفتارهای مشخص و رفتارهای خاصی رو داشته باشن. مثلا سرخپوستان به دلیل اینکه با طبیعت زندگی می‌کردند، می‌بینیم که احترام بسیار زیادی به طبیعت می‌ذاشتن.
مگه آفریقایی‌ها اینطور نیستن؟
آفریقایی‌ها
یا استرالیایی‌ها؟
اجازه میدید؟
بله حتما.
ببینید، آفریقایی‌ها و استرالیایی‌ها در واقع قومیت‌های بومی سرخپوستان با حیوانات زندگی می‌کردن. یک صحنه بسیار معروف در فیلم با گورکا می‌رقصد هست که میگه وقتی که شکار رو داری شکار می‌کنی، اولا این فقط یک شکار و بعد هم به شکارت باید احترام بذاری.
خب این در واقع آیین‌های اجتماعیشون،
آیین‌های اجتماعی از سرخپوست‌ها آدم‌های رو در واقع ساخت که آدم های قانه و آدم هایی بودن که با حیوانات میتونستن به خوبی کنار بیان. ولی کسی که در صحرای آفریقا بود، همه در واقع کسانی که متعلق به آیین های باستانی هستن به طبیعت احترام میذاشن، ولی کسی که در آفریقا باشه باید با طبیعت آفریقا، با حیوانات آفریقا بتونه کنار بیاد. و کسی که در صحرای کالاهاری، افراد سخت کوش، کوهستان، افراد بسیار سخت کوش، مقاوم و مبارز رو در دل خودش پرورش میده. کسانی که در کنار دریا هستن خصلت‌های متفاوتی دارن. آیین‌هایی که در فرهنگ ایران هست رو اگر ببینید، غذاهایی که هست حاصل همینه. برای همینم هست که بعضی وقت ما میگیم مثلا خانواده دوست من همشون خیلی آدمای صبورین. خانواده دوست من همشون خیلی آدمای عصبی هستن. خانواده دوست من همشون یه جورای افسردن. در واقع این همینه که من دارم میگم. اون شخص از در طی هزاران سال ژنی که با هم دیگه مخلوط شده در بین به هر صورت تمام تبادلات ژنی، باید ببینیم که در چندین سال اخیر کدوم قسمت از این بخش ژن بوده که بارستر بوده و به دیگران انتقال پیدا کرده.
الان بیایم بریم به ژاپن خانم دکتر. بله. کیانو فرحی، وقتی میریم ژاپن تاریخش رو که نگاه میکنیم، حدود شاید همین 60-70 سال گذشته آدم هایی در اونجا زیست میکردن که فوق العاده انسان های اتفاق خشنی هم بودن.
بله.
کشت و کشتار میکردن، به کشورهای دیگه حمله میکردن، قلم رو گستری میکردن، به شکل فجیع افراد در واقع قتل عام میکردن. ولی الان میبینیم که ما با یک کشور بسیار آروم روبرویم. رفتار اجتماعی آدم ها بسیار بسیار آرومه. مگه نمیگید که در طول زمانهای دور و دراز ساختار ژنتیکی تغییر پیدا میکنه؟ چطور در واقع مردم اکنون ژاپن با مردمی که در اواخر جنگ جهانی دوم بودن اینقدر متفاوتن؟
نقش آموزش، 50% ژنتیک و 50% آموزش. ژاپن در بعد از شکست در جنگ جهانی دوم و همه اتفاقاتی که براش افتاد به این نتیجه رسیدن که باید آموزش و آموزش و آموزش رو گسترش بدن. اگر ما به امروز ژاپن نگاه کنیم، آدم‌هایی رو می‌بینیم که متفاوتن ولی فرهنگ‌های باستانی خودشون رو همچنان حفظ کردن. آموزش رو نباید دست کم بگیریم. 50% ژنتیکه ولی 50% آموزش. آنچه که امروز در ژاپن می‌بینیم حاصل فرهنگ سازیه. وقتی که شما در جامعه‌ای باشین که همه خشن هستن، خود به خود شما خشن میشین. حتما آزمایش فیلم‌های معروف رو دیدین یا آزمایشاتی که از اونا فیلم برداری شده که افراد رو در موقعیت مثلا پرخاش قرار میدن. ابتدا همه خودداری میکنن، کم کم محیط بر اونها تأثیر میذاره که اون قسمت از ژن که حتی ممکنه نهفته باشه بارز بشه و اون افراد وارد پرخاش بشن. حتما آزمایش‌هایی رو دیدین که به بچه‌ها یاد میدن که این غذا رو شما نباید بهش دست بزنی تا وقتی که صدای زنگ به صدا در بیاد. بچه ها اول تبعیت نمی کنن و بعد می بینن از غذا خبری نیست و اینجا یاد می گیرن که پس ما باید صبر کنیم تا وقتی زنگ به صدا در بیاد. پس اینجایه که آموزش و فرهنگ سازی می تونه ژن‌های مثبت رو که شاید نهفته باشن پرورش بده و فرد در ناخودآگاه خودش در طی سالها یاد بگیره که ژن‌هایی رو که و اخلاقی رو که مورد پسند اون فضا نیست به عقب بزنه و این میشه داستان در واقع تغییر رفتارها در طی سالها. و این هم کار یک سال و دو سال نیست. ژاپن از وقتی که شروع کرد تا به امروز هم قد افرادش بلندتر شدن به دلیل تغییر در نوع تغذیه، هم رنگ پوستشون به نسبت ناحیه که در اون قرار دارن از کیفیت پوست بهتری برخوردار شدن و هم اینکه در واقع افراد متناسب تر هستند به دلیل اینکه فرهنگ سازی شد، یعنی در همون منطقه جغرافیایی این آموزش تونست این در واقع تغییر بزرگ رو در رفتار یک ملت به وجود بیاره.
شاید درباره رو ژاپن شب‌های دیگه هم صحبت بکنیم، اصلا شاید یک شب‌هایی رو بذاریم شب مرور یک کشور، داستان‌هایی که در یک کشور وجود داره، از قطارهای پرسرعت ژاپن گرفته تا برنامه‌های فضایی این کشور، از نوع تکنولوژی و گسترش تکنولوژی در این کشور گرفته تا اینکه ما با کشوری روبرو هستیم که ظاهراً اجازه هیچ کارخونه اسلحه سازی رو نداره. با توجه به کشورها هم به زودی صحبت میکنیم در رادیوم و این پرونده ژنتیک و خلق و خو رو همینجا به پایان میبریم همراه با دکتر کیانا فرحی. اگر موافق هستید این بخش رو به پایان ببریم با ماشین جواب.
این که میگویند مورچه ها هرگز نمیخوابند درست است؟ این یک تصور کاملا غلط و رایج است که مورچه ها هرگز نمیخوابند. ممکن است به نظر برسه که مورچه ها همیشه در حال حرکت هستند، با هدف حرکت میکنند و به سختی کار میکنند تا زندگی خودشون رو حفظ کنند، اما قطعا اونها هم میخوابند. بر طبق یک مطالعه بر روی زندگی مورچه ها توسط محققان دانشگاه فلوریدا که در مجله رفتار حشرات نیز منتشر شده است، نه تنها مورچه های کوچک میخوابند بلکه رویا هم میبینند. الگوی خواب مورچه ها نسبت به انسان ها کاملا متفاوته. اونها برنامه های خواب منظمی رو دنبال نمی کنن، بلکه یک الگوی چرخه‌ای و دوره‌ای از استراحت دارن. مورچه های کارگر حدود 250 بار در طول روز چرت های کوچک یک دقیقه‌ای می زنن، یعنی به طور کلی تقریبا به مدت 5 ساعت در شبانه روز می خوابن. این در حالیه که ملکه ها حدود 90 بار در طول شبانه روز چرت میزنن که هر بار 6 دقیقه طول میکشه. این عمر بیانگر طول عمر بیشتر ملکه ها نسبت به مابقی مورچه هاست.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید، ra.radio.
مورچه های ملکه میتونن تا 30 سال زنده بمونن و زندگی کنن. مورچه های کارگر میتونن تا 3 سال و یا حتی کمتر زندگی کنن. جالبه که بدونید مورچه ها بسیار قوی هستن و میتونن 20 برابر وزن خودشون رو تحمل کنن. و نکته جالب دیگه این که مورچه ها ریه ندارن و از طریق سوراخ های کوچک در اطراف بدنشون نفس میکشن. ممنون که با ماشین جواب امشب همراه بودید.
ra.radio.
خب پیامک بخونیم سباش، شما موافقی؟
بله.
میبینم که داری مطالعات عمیق انجام میدی.
دارم به قبایل استرالیایی یا بومیان استرالیا نگاه میکنم که آیا اونا به طبیعت احترام میذارن یا نه.
باش، من پیامک میخونم. اسماعیل نوروزی از روستای فمی اگر اشتباه نکنم
بله.
پیامک زدن گفتن سلام شبتون بخیر، برنامه‌تون با اینکه علمیه ولی شبیه برنامه طنز، من خیلی دوستش دارم. راجع به سوالتون باید بگم که بین دو تا گزینه گیر کردم
بله.
سلول‌های قلب و سلول های قوزک پا، لطفا راهنمایی کنید. یه راهنمایی خوب میکنم.
هیچ کدام.
و دوست دیگه هم پیامک زدن، مریم کاملان، فکر میکنم که از شمال کشور روشن، پریشب هم برای ما پیامک زده بودن، گفتن بلی. سلام، سلول های مغز با بیش بلی. از 200 سال که حتی پس از مرگ انسان اگر شرایط مناسب باشه میتونن زنده بمونن. بعد از اون سلول های لنز چشم هستش که تا آخر عمر در واقع جایگزین نمیشن. فکر میکنم از یک متن انگلیسی خوندن و ترجمه کردن.
زیپ کیفتون رو ما شنیدیم الان، زیپ کیف خانم دکتر کیانا فرعی بودش. میخواین از اون تو برای ما جواب سوال امشب رو بیارین؟
بله، میخواستم جایزه بدم به شنوندگانتون. جایزه به شنوندگان میخواستیم بدیم، یک پک بهداشتی از طرف
من. بگم جوابو؟
بله بفرمایید. بله حتما، دیگر که جواب درست
میگه. پاسخ سلول های مغز هست شنونده ها.
ببینید یه جایزه چیکار کاری ازت سر نمیزنم.
خب ما که میخواستی صدقه دیگه بگیم به زهدان بگیم.
برای جایزه به ایشون تعلق گیره، شما میتونستیم بگین که دیگه تعلل کردید.
خب خانم دکتر، شما میشه به ما توضیح بدید که جریان سلول های مغز که طول عمر بسیار زیادی دارن چیه نسبت به باقی سلول های بدن؟
البته این رو فکر میکنم که الان شما جز افرادی باشین که خیلی خیلی بهتر بتونید توضیح بدین، به دلیل اینکه میدونم روی مغز مدت طولانی دارید
دکترای مغزش رو دارم میگیرم
دکترای مغز رو دارین میگیرین کم کم.
مغز دوست دارم بخورم، یعنی البته ساندویچ مغز، ولی این چیزی که شما میفهم، ولی بیایم سراغ مغز انسان، اصلا مغز همه موجودات زنده، حالا پستانداران مخصوصا. این که گفته میشه که من فکر کنم که سلول های قلبن که خیلی باید دووم داشته باشن.
نه مغز، سلول‌های عصبی،
همون نورون ها.
بله نورون ها، نورون ها وقتی جزء در واقع سلول هایی هستن که اندازهشون تغییر نمی کنه، اصلا هیچ تغییری درشون به وجود نمیاد و وقتی که شروع به تحلیل رفتن می کنن هم هیچ کاری نمیشه براشون انجام داد. یعنی از اولین سلول نورون هایی که در جنین به وجود میاد که جز اولین رده های سلولی هستن که به وجود میاد و ستیق عصبی که در جنین به وجود میاد، تا لحظه که این نورون ها فعال هستن اینها به همین صورت میمونن، بنابراین بسیار طولانی هن و در واقع بسیار بسیار مهم هستن وجودشون و حیاتشون.
در حالی که مثلا بعضی از سلول های بدن چند روز یه بار جایگزین
بله
میشن.
سلول های پوست مثلا.
ما میریم همون در بله. واقع دیگه تکلیف روشنه دیگه، داره همینجور سلول های مرده
و بعد از مغز هم سلول های در واقع عدسی چشم هستش که بله. تا
بیشترین مقاومت
بیشتر رو دارن و تا انتهای عمر شخص اینا معمولا جایگزینی براشون نیست دیگه.
و به همین دلیله که میگن از چشم هم باید خیلی مراقبت کرد، چون که سلول های جایگزینی نداره دیگه و خیلی ده. عجیبه دیگه. حالا ولی قلب سلول مرده ای داره فهم دکتر؟
ببینید قلب میتونه سلول سازی کنه، کسانی که دیواره قلبشون زخیم میشه در واقع این هایپرتروفی بهش میگن، یا افزایش قطر یا افزایش طول سلول ها هست، ولی در سلول مغز این اتفاق به هیچ عنوان نمیافته.
یک سوال انحرافی، ما تومور مغزی داریم، تومور شکلی از سرطان به حساب بله. میاد، توده ای که تجمعی از سلول های بدکاره به حساب میاد، سلول هایی که بد دارن کار میکنن، همون سلول های خودمون هم ولی بد بله. دارن بله. عمل بله. میکنن و تبدیل میشن به یک تومور مغزی. اگر میگیم که مغز سلول زاینده نداره، یعنی تولید سلول نمیکنه، این تومورها جنس سلولیشون با نورون ها متفاوته؟
تومورها اغلب از پرده های اطراف مغز هستن،
از مننژیوم، یعنی
از مننژیوم هستن، از بافت هایی هستن که در کنار مغز هستن. البته بعضی از اوقات خود سلول ها به دلیل جهشی که اتفاق میفته و پیام اشتباهی که رد و بدل میشه، شروع میکنن به یک تورم که سرطان های بسیار پیشرونده مغز هستن و تقریبا جز سرطان های بسیار کشنده به حساب میان. این جز ردای استثنایی، برای همینم سرطان های مغز رو شما کمتر میشوید به نسبت سرطان سینه، سرطان خون، سرطان حالا فقط یه نکته کبد بود، کبد میتونه خودش رو بازسازی کنه، یعنی تولید سلولیش بالاست.
نسبت به باقی اندام
بله،
بدن
میتونه بازسازی کنه خودش رو.
بله.
حالا چون وقت نداریم، داریم دو دقیقه پایانی برنامه میرسیم، تاریخچه رو خیلی سریع من اشاره بکنم. خانم دکتر توی صحبتاشون اشاره ای
صحبت جذاب ما میخواید تاریخچه بگید،
شما اصلا یه جوری من نگاه کردی که انگار که احسان تاریخچه رو شروع کن و من خوندم تو چشمات.
آخه واقعا الان اصلا... تاریخچه ما داریم آره آره. این همه بحث جذاب میکنی،
این خیلی جذاب، اصلا مرتبطه مرتبطه. اشاره شد به اینکه بخشی از رفتار و خلق و خوی انسان در طول زمان و بر اثر تکامل در واقع تدریجی به خصلت‌های انسان اضافه شده. امروز 4 آذر 24 نوامبر سال روز انتشار یکی از کتاب‌های علمی هستش که بیشترین تأثیر رو در بین جوامع علمی داشته، کتاب منشأ گونه‌ها Origin of Species که در واقع سال 1859 چاپ شد. داروین کتاب رو نوشت و ایشون بررسی‌هایی که کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن که گونه‌های مختلف نتیجه یک تکامل بیولوژیکی تدریجی هستش. موافقان و مخالفانی داره که حالا ما اینجا اعلام کردیم. مضافر این که دیشب پریشب در خصوص هوا و فضا صحبت کردیم، امروز همچنین سال روز تأسیس نخستین کارخانه هواپیماسازی هست، برادران رایت در چنین روزی سال 1909 اولین کارخانه میلیون دلاری ساخت هواپیما رو تأسیس کردند.
بله اینا تاریخچه‌ام. متشکرم که شنونده رادیوم امشب بودید. از احسان مهجو سپاسگزارم و از دکتر کیانا فرحی که در استودیو حضور داشتن و بیش از همه از شما که شنونده همراه رادیوم هستید. شب و روز بر شما خوش.
اولش به خاطر خودم، واقعیت آدم باید بگه، بعدم به خاطر سلامت اطرافیانم و جامعه.
با وضعیتی که پیش اومده و الان خیابونا خیلی شلوغ شده و اینکه قرنطینه مردم تقریبا در اومدن و به سر کارشون میرن، دیگه مهمه دیگه ماسک زدنه.
توصیه های مسئولین بهداشتی کشور اینه که ما ماسک و دستکش رو به فاصله گذاری اجتماعی رو برای مقابله با ویروس کرونا رعایت بکنیم.
من سعی میکنم در بیشتر اوقات ماسکمو بزنم.
من دیدم ماسک رو زدی ولی نزدی.
حقیقت اشتباه کردیم دیگه.
خودم برای خودم که میتونم یه کاری بکنم که سلامتیم به خطر نیفته.
توصیه ما مردم عزیزمون علاوه بر همه نکات بهداشت فردی و مورد که قبل از این هم بر اون توصیه مؤکد بود، دقت بیشتر در اجرای اونها، در رعایت اونها، رعایت فاصله گذاری و البته استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، مکانهایی که ممکنه فاصله گذاری به طور دقیق رعایت نشه، در اتوبوس، در مترو و اماکن مثل اون هست.
رعایت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن.
حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. اگر بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم.
خدا قوت یا علی مدد، خدا قوت یا تهران.
وقتی بدونی میتونی هر گره رو باز میکنی، هر دوری باشه خفص و بیشتری پرواز میکنی. خسته نمیشی وقت ما خستگی مرا نداره، چشم اگه خیالی نشه راهی به دریا نداره. بالا
داره لبخند رو لبای مردم بیاره، سختی کارش روی عشقش تأثیر نداره. ما هم دلیمون میشه آسون، سختی برامون تاریکی با نور خدا رد میشه دوباره.
به پاس زحمات کادر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با ویروس کرونا در تک تک شهرهای این سرزمین، هم صدا و هم دل میگیم خدا قوت. خدا قوتی جانانه از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما جهادگران و قهرمانان بی ادعا. خدا قوت.
با لباس رسم و خدمت قصه خود بارون رحمت، آدم میمونه واسه مردم تسجور گذشتیم.
رادیو جوان، خدا قوت.
میشه این روزا به زودی اونی که میمونه تو هستی، توی فرشته رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی.
ساعت 10:16 خدا قوت.
میشه این روزا به زودی اونی که میمونه تو هستی، کارای خوبی که با ماشون رو برو تاریکی بسی.
درود، من ماسکم، دیگه باید من شناخته باشین و با هم دوست شده باشین. درست لبخنداتونو میپوشونم و چهرهاتونو یکم تغییر میدم، ولی عوضش باعث شدم چشماتون بهتر و بیشتر پیدا بشه. حالا متوجه شدین فلانی چه چشمایی داره؟ البته بماند که شماها از من زرنگترین، ما رو با لباساتون ست میکنید و پولک و منجوق میدوزید و خلاصه از این حرفا. پس فردا که کرونا رفت، اگه دلتون برام تنگ نشد، از ما گفتن بود. ببین جانم، هر بلایی میخوای سر من بیاری بیار، ولی حواست باشه من ماسک جام روی صورتته، نه که هر جایی شد بندازینمون. من آویز آینه ماشینتون نیستم به خدا، دستمالم نیستم که چمالم کنی بندازین تو جیبتون. ای خدا، وقتی که میبینم فک و فامیلامو تو محل کارتون همینجوری ول کردین رو میز، حالت سکته به هم دست میده. نگم براتون از اونایی که تا به هم میرسن به نشونه احترام به هم منو میارن زیر چونشون. آخ 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 آخ، از اونایی که تا صدای همدیگر رو نمیشنون تندی دست به یقه من میشن و منو چپه میکنن. ای بابا، یکم به من نازکتر رحم کنید تو رو خدا. راستی یه وقت منو جا نذارید. با همه این حرفا بگم که کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، داداشام، آبجیام، این روزا مهمترین همدلی و کار سخت شما زدن ماسک ناقابله. میدونم یکم سختی داره، اما اگه یه لحظه به کادر درمان فکر کنید با اون لباسای نایلونی و پلاستیکیشون، نفس خودتونم میگیره. پس به فکر هم باشید، تازه استفاده از من اول و آخرش به نفع خودتونه. ماسک بزنید، خب خستم نکنید. برم دیگه، نیا برم. این همه نوت، این همه عشق و پای یک گلدون میریختم تا حالا میوه‌ام داده بود. والله
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
چشمامو وا میکنم نگاه تو میبینم، رو به آسمون تو عاشقونه میشینم. تو کنار من همیشه هستی و نمیری، توی بدترین شرایط دستمو میگیری. عمری عاشقمی بدون قهر داشتی، تو هوای این دل بی کسو خیلی داشتی. یاد اسمت شده آرامش روزگارم، جز خود چشم امیدی به کسی ندارم. آروم آروم پا به پا تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم. هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم. شبونم هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم. تو سیاهی شبم نور ستاره ها می، مثل تو کی واسه من اینجوری میشه حامی. هر کی پیدا کنه از عشق تو یه نشونه، نمیتونه بعد تو پای کسی بمونه. آروم آروم پا به پا تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم. هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازمون، اینو من خودم بودی با هم تو دعاهای شبونم، هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازمو، اینو من خودم میدونم.